بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 243.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما ما ذکره من ان الخيار انما يسقط في تخلف الوصف اذا اشترط في متن العقد. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته بحث در این بود که اگر بایع اخبار کرد به اینکه مقدار مبیع اینقدره، بعد معلوم شد اون مقدار نیست، کمتره، گفتیم مشتری خیار داره. در این که این خیار چیه، قواعد تعبیر کرد تخیر المغبون. بعضی ها گفتن که خب این ظاهر تخیر المغبون این است که خیار خیار قبل دیگه، نه خیار دیگری. ایشون اینو جواب داد، به تعبیر ما این مغبون معنای لغویش مورد نظره، نه قبل اصطلاحی مثل اونچه که در لمعه اومده بود. اینو جواب دادیم. بعد اینا یه استدلالم آورده بودن علاوه بر تعبیر تخیر المغبون آقای علامه در قواعد، استدلالشون این بود، اینا میگفتن اگر خیار تخلف شرط، تخلف وصف باشه، لازم است که اون وصف حتما در متن عقد ذکر بشه صریحاً. یه شرطی رو، یه وصفی رو صراحتاً در متن عقد ذکر بکنن، بعد این تخلف بکنه. اونجا جای خیار تخلف شرط هست، جای خیار تخلف وصف و فوات وصف هست. اما در ما نحنفی که مقدار به عنوان یک شرط و یک وصف در متن عقد صراحتاً ذکر نشده که شما بخوای بگیم خیار تخلف وصف. جناب شیخ انصاری ابتداء بحث امروزمون، یعنی از اینجا میخواد پاسخ این استدلال رو بده. دیروز البته عرض کردم متنش رو نتونستم بخونم، لذا خلاصه تکرار میکنم. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میفرماید یه اوصافی هست، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، که این اوصاف خارجیه ایست که اوصاف خارجیه ایست که باید حتما تو متن عقد ذکر بشود تا شرط بشه، یعنی تا لزوم اجرا داشته باشه. مثل چی؟ مثل عرض کنم خدمت شما کتابت عبد، مثل خیاطت عبد. طرف میخواد عبد بخره، میگه من یه عبد با سواد میخوام که بتونه نامه هامو بنویسه، خودم بی سوادم، یه عبد با سواد میخوام، یا عبدی رو میخوام که در مغازه بتونه برای من خیاطی بکنه. عبدی که خیاطی نکنه به درد من نمیخوره، لذا میگه آقا بیع تو به شرط الخیاطه، به شرط الکتابه. اینجا دوستان ثبوت خیار تخلف وصف تو این مدل اوصاف منوط به اشتراط در متن عقد هست، قبول داریم. این اوصاف خارجیه‌ای که اعتبار اون در صحت عقد شرط نیست، یعنی اینجور نیست که اگر شما این وصف و ذکر بکنی یا نکنی کمکم کنید توی صحت عقد اثر داشته باشه. دلت میخواد این شرطو بیار، دلت هم میخواد این شرطو نیار. اگه آوردی الزام پیدا میکنه، اگرم نیاوردی الزام پیدا نمیکنه، بود و نبودشم تو صحت عقد اثری ندارد. اینجور اوصاف رو ما هم قبول داریم، حتما باید در متن عقد چی بشه؟ ذکر بشه. اما بعضی از اوصاف هستن لازم نیست تو متن عقد ذکر بشه. مثل چی؟ مثل وصف صحت، آقایون شما کالایی رو که میخری به عنوان سالم میخری ولو ذکرم نکنی، نگی آقا بعتو به شرط سلامه، با اینکه نگفتی اما این شرط خود به خود وجود داره و لذا ذکرش در متن عقد لازم نیست. مقدار مبیع هم از همین موارده، یعنی شما وقتی به طرف میگه آقا 100 کیلو برنج بده، اون 100 کیلو برنج بد میده، لازم نیست تو متن عقد این 100 کیلو رو عنوانش کنی. عنوانم که نکنی، شما به عنوان 100 کیلو خریدی، پول 100 کیلو دادی، تو متن عقدم که نیاد این شرط وجود داره و اگر این شرط مراعات نشود کمکم کنید، خیار هست، یعنی طرف مقابلی که کمتر بشتادی مشتری خیار داره. لذا شرایط دوستان همه مثل کتابت و خیاطت عبد نیستن که شرطی باشه که وجود و عدمش در صحت عقد اثری نداره و لازم حتما تو متن عقد بیاد تا الزام پیدا بکنه. همه که مثل این نیستن، بعضی از شرایط مثل شرط صحت، مثل مقدار مبیع رو که طرفین باید علم بهش داشته باشن، اینا لازم نیست توی متن عقد بیاد. تازه دوستان این مقدار مبیع رو که ما گفتیم و شرط صحت و سلامت مبیع رو که عرض کردیم، مقدار مبیع دوستان اولای از وصف صحت هم هست. میدونید چرا اولا هست؟ چون تو وصف صحت حتی اگر طرفین غافل از وصف صحت باشن، یعنی من رفتم یه ماشین لباسشویی خریدم، اصلا حواسم به این که سالم باشه عرض کنم یا خراب باشه نبوده، طرف مقابلم حواسش به این نبوده، اما من بردم خونه بگید خراب بود، اینجا خیار عیب دارم یا ندارم؟ خیار عیب دارم. حتی اگر موقع عقد دوستان ما حواسمونم به صحت و سلامت و خراب بودنش نبوده، ها، باز هم اون خیاره وجود داره. اما در ما نحنفی تو مقدار مبیع حتما باید دوستان موقع بی مقدار مبیع رو طرفین بهش التفات داشته باشن و الا میشه به یه قراری به باطل. اصلا اینجا که حتما باید مقدار مبیع رو معرفت به وجودش و مقدارش داشته باشیم، اینجا به طریق اولا خیار ثابت میشه. تو اونجایی که اصلا نه ذکرش در متن عقد لازمه نه التفات بهش لازمه، اونجا خیار میاد، تا چه رسد به اینجایی که توجه طرفین در موقع عقد وجود داره به مقدار، اینجا به طریق اولا خیار برای مشتری ثابته. اینم جواب اون تعلیلی که این آقایون آوردن. بعد جناب شیخ انصاری دوستان در یک جمع‌بندی نهایی می‌فرماید هیچ بحثی وجود نداره که این خیار دوستان در فرض تخلف مقدار از اون چه بای خبر داده، این خیار خیار تخلف است نه خیار قبن. خیار قبن نیست، خیار تخلف. البته یه نکته ظریف عرض بکنم که شیخ اینجا تذکر داده و اون این که ببینید دوستان بزرگوار، در این که خیار قبل نیست محل بحث نیست، روشنه، یعنی برای شیخ واضحه. اما خب حالا خیار تخلفه، آیا خیار تخلف وصف است یا خیار تخلف جزئه؟ ما خیار تخلف وصف رو اسمشو گذاشتیم همون تخلف اشتراط، ها؟ خیار تخلف جزء رو اسمشو گذاشتیم تبعض صفقه. این دوتا با همدیگه فرق میکنه و اختلاف نظرم هست که آیا این خیار خیار تخلف وصف یعنی تخلف اشتراطه یا نه خیار تخلف جزء یعنی تبعض صفقه است. حالا فرق این دوتا چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد اگر متخلف جزء مبیع باشه، اگر متخلف جز باشه، اینجا کسی که خیار داره یعنی مشتری میتونه معامله رو فسخ بکنه یا به مقدار ثمنی که در مقابل اون مقدار تخلف شده قرار میگیره ثمن رو پرداخت نکنه. مثلا این آقا به عنوان 100 کیلو برنج خریداری کرد، رفت دید چقدر آقا 90 کیلو، درست شد؟ میتونه معامله رو فسخ کنه، 90 کیلو برنج رو بده، پولم پرداخت نکنه، یا اگه پرداخت کرده پس بگیره. این کارو میتونه بکنه، فسخ کنه، یا نه میتونه به مقدار 90 کیلو پول پرداخت بکنه، پول اون 10 کیلو رو پرداخت نکنه، یا اگه پرداخت کرده پس بگیره. امر دائره بین این دوتاست در خیار، بگو تخلف جز، یعنی خیار تبعض صفقه، میتونه پول اون 10 کیلو رو پرداخت نکنه. اما اگر دوستان شما گفتید خیار خیار تخلف وصف است و متخلف وصفی از اوصاف مبیعه، در این صورت یا باید فسخ کنه یا باید به همین 90 کیلو در مقابل تمام سمن راضی بشه. دیگه نمیتونه بگه من پول 10 کیلو نمیدم، یا راضی میشه به همین 90 کیلو کمکم کنید یا پس میده. فرق داره. فرقش اینه، عرض کردم تو تبعض صفقه در واقع کالا دو قسمت میشه، یه مقداری سمن برای این قرار میگیره، یه مقداری سمن برای این. اما وصف دوستان قابل انحلال نیست. ببینید آقایون معتقدن بی از حیث جز قابل انحلاله. یعنی چه قابل انحلاله؟ یعنی اگر من کتاب و انگشتر رو با هم به شما فروختم، گفتن این کتاب یه جزئی از مبیع، انگشتر یه جزء دیگره، ولذا این مثل بیع دو کالاست، یه کالا کتاب، یه کالا هم بگید انگشتر. شما 50 کیلو برنج میفروشیم، مثل این میمونه که 50 تا بیع یه کیلوی انجام دادی. از حیث اجزا قابل انحلاله، اما از حیث اوصاف دوستان آقایون بیع رو قابل انحلال نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه عبدی خریدی، این عبد جوانه، دو خیاطت بلده، سه کتابت بلده، چهار مکانیکی بلده، خب میگی خود عبد یه بی، خیاطتش یه بی، کتابتش یه بی، مکانیک بودنش یه بی. اینا که میگی که عبد خیاط کاتب مکانیک یه بیه، اوصاف جزئی از مبیع نیستن که شما یه ثمنی براشون قرار بدید. لذا اگر متخلف شما وصف بود، یا کلشو پس بده یا به همون ثمن کلشو بگیر. قابل انحلال از حیث اوصاف آقایون نمیدونن، اما اگر جزء باشه قابل انحلاله. ولذا میگه اگر شما 100 کیلو برنج خریدید، مثل این میمونه که 10 تا کیسه 10 کیلویی رو 10 تا بی انجام دادی. وقتی شما میگی 100 کیلو 1 میلیون، یعنی 90 کیلو 900 هزار تومان، درست شد؟ اگر گفتی کتاب و انگشتر جفتش با هم دیگه 50,000 تومان، باید بری قیمت کنی بازار، سهم کتاب مثلا میشه 30,000 تومان، سهم انگشتر مثلا میشه 20,000 تومان. اجزاء رو میشه جدا کرد، انحلال درشون امکان پذیره، اما اوصاف انحلال درشون امکان پذیر نیست. نکته پایانی که ایشون میفرماید اینه، نکته پایانی اینه، اینم عرض کنم عبارت بخونم دقت کنید. ببینید دوستان، ما در اخبار به کیل و وزن این بحثا رو کردیم دیگه. یعنی گفتیم اگر آقای بایه خبر داد که این برنج 100 کیلوه، بعد 90 کیلو در اومد، مشتری چی داره؟ خیار داره. حالا اگر بایه اخبار نکرد، اما شما از یک طریق عرفی رسیدی به 100 کیلو، یعنی آقای بایه گفتیم آقا این برنجا چند کیلو، گفت منم نمیدونم، چند کیلو، ترازو هم ندارم بکشم. میگیم خب یه دونه ظرف 5 کیلویی، یه پیمانه‌ای که 5 کیلو برنج توش جا میگیره، میبریم این مغازه همسایه، 5 کیلو رو میکشیم. بعد میایم چیکار میکنیم؟ 20 تا از این پیمانه بگید کیسه میکنیم، میشه چقدر؟ میشه 100 کیلو. با یه اخبار نداد به مقدار مبیع، از چه طریقی دوستان من وزن مبیع رو در آوردم؟ از یک طریق عرفی، یعنی از طریق کیل به وزن رسیدم، یا از طریق کیل به عدد رسیدم، با یه اخبار نکرد. بعد رفتم خونه، برنجا رو اونجا ترازو داشتم، کیسه کردم، کشیدم، دیدم 90 کیلوه، 100 کیلو نیست، معلوم شده این کیله درست جواب نداده. الکلام همه این حرفایی که اونجا دادیم اینجا میاد. یعنی اینجا هم آقای مشتری بگو خیار داره، میتونه بیاد معامله رو فصل بکنه. ولو آقای بایه اخبار به وزن نکرد، من از یک طریق عرفی مثل از طریق کیل به وزن رسیدم، از طریق کیل به عدد رسیدم، بعد معلوم شد نه این عددش جور در نمیاد. ایشون میفرماد الکلام الکلام، نگاه کنید عبارت رو، عبارت رو بخونیم، عذرخواهی میکنم. و اما ما ذکرهو، اون چرا که ذکر کرد، اون رو، اون بعضی که صفحه 242 صفحه قبل سطر پنجم و ششم علت آورد، ها؟ اون بعض، اون چرا که ذکر کرد، اونی که ذکر کرد چی بود سطر ششم صفحه قبل؟ من ان الخيار انما يثبت في تخلف الوصف اذا اشترط في متن العقد. او میگفت چی؟ میگفت خیار وقتی ثابته در تخلف وصف که شرط بشه تو متن عقد، تو متن عقد اومده باشه. خب مقدار مبی که توی متن عقد معمولا نمیاد که، ها؟ مقدار مبی چون توی متن عقد به عنوان شرط ذکر نمیشود، پس خیار تخلف وصف نیست. این حرفی بود که او بابا میزد. ایشون میفرماد اما ما ذکرهو فتیه، درش این اشکاله که ان ذالک، یعنی این منو ذالک رو معنا میکنم آقایون، منوط بودن ثبوت خیار تخلف وصف به اشتراط در متن عقد. این که شما گفتی منوط است خیار تخلف وصف به اشتراط در متن عقد، این منوط بودن فی الاوصاف الخارجیه خارجت التي لا یشترط اعتبارها فی صحت البیع، این در اون اوصاف خارجیه ای که اعتبارش یا عدم اعتبارش تو صحت بیع شرط نیست، اعتبارش بکنی یا نکنی بیعت صحیحه، تو اونا قبوله، باید حتما تو متن عقد بیاد. مثل چی؟ مثل کتابت عقد، مثل خیاطت عقد. آقا من این عقد رو میخرم به شرط الخیاطه، به شرط الکتابه. خب خیاطت و کتابت یه شرطیست که بود و نبودش تو صحت عقد اثری؟ شما میخوای شرطش بکن، میخوای نکن، ها؟ اثر نداره توی صحت بیع. تو اینجور شروط ما هم قبول داریم، باید تو متن عقد بیاد تا خیار تخلف وصف باشه. و اما الملحوظ فی عنوان المبی، اما اون شرایطی که لحاظ میشه در عنوان مبی، به حیث به گونه ای که لولم یلاحظ، اگر ملاحظه نشه لم یصح البیع، اگه نباشه اصلا بیعت باطله. مثل چی؟ کم مقدار معین من الکیل اول وزن اول عد. آقای من نمیتونم کیسه برنج همینجوری بدونی که وزن بکنیم همینجوری از شما به مشاهده بخرم، مقدار باید مشخص باشه و این مقدار اگر مشخص نباشه به چیه؟ باطل، قراری، جزافه، معامله باطله. اینجور از اوصاف فهازا لا یحتاج الى ذکری فی متن العقد، اینا که تو متن عقد لازم نیست بیاد، ها؟ اینا رو دیگه شما نباید با مثل کتابت عبد، خیاطت عبد قیاس بکنی. کتابت و خیاطت بیاد یا نیاد اثری تو صحت بی نداره، لذا میگیم حتما باید بیاد. اما اینا اگه نباشه اصلا بی باطله، پس اومدنش تو متن عقد لازم نیست. فان هذا، تازه دوستان این از وصف صحتی که تو خیار عیب میگن اولویت هم داره. فان هذا یعنی بحث ما نحنفی که مقدار معین از عرض کنم کیل و وزن و عد باشه، اولا من وصف صحت الذي یغنی بناء العقد علیه، ها؟ بی نیاز است بناء عقد بر او ان ذکرهی فی العقد، لازم نیست وصف صحت توی عقد ذکر بشه تو متن عقد که من بگم آقا من این ماشین لباسشویی رو میخرم به شرط سلامه. به شرط سلامه رو بگم یا نگم خود به خود متباین طبیعتا بنابر سلامت عرض کنم عقد رو انجام میدن، عقد مبتنی بر سلامت انجام میشه. فان معرفت وجود ملاحظه صحه، ببینید این فان دلیل اولویته. آقایون چرا میگیم ما نحن فی نسبت به وصف صحت اولویت داره؟ میگه فان معرفت وجود ملاحظه صحه لیس من مصححات العقد، یعنی حتی دوستان معرفت وجود ملاحظه صحت هم از مصححات عقد نیست. اگر شما غافل بودی از صحیح و بگو خراب بودن سالم و خراب بودن این ماشین لباسشویی، منم غافل بودم، ها؟ همینجوری به شما فروختم بدون توجه به این که این سالم هست یا سالم نیست. سوال آقایون اگر بعدن این ماشین لباسشویی معیوب در اومد، مشتری خیار عیب داره یا نداره؟ گفتن داره. و حال این که در ما نحنفی دوستان مقدار مبی اگر لحاظ نشه، اگر طرفین بهش توجه نداشته باشن، بی میشه بی جزاف باطله. خب در اونجا که حتی دانستن توجه و التفات به اون وصف صحت لازم نیست، میگیم خیار میاد. در ما نحنفی که باید حتما بدانن به طریق اولا میاد، به خلاف معرفت وجود المقدار معین که این حتما باید معرفت وجود داشته باشه ولی تو متن عقل لازم نیست بیاد، اما معرفتش لازمه. خب اینجا به طریق اولا خیار میاد. و کیفکان، خلاصه، فلا اشکال فی کون هذا الخیار خیار تخلف. این خیار خیار تخلفه، کنارش بنویسید نه خیار قبن، خیار قبن نیست. خب حالا خیار تخلفه چه مدل تخلفی؟ و انما الاشکال، بحث، اختلاف، فی ان المتخلف فی الحقیقه، اونی که اون چه تخلف کرده، باید لغت نگاه کنه ببینیم لازم اومده یا متعدی. فی ان المتخلف الحقیقه یا متخلف الحقیقه، هل هو جزء المبیع، اونی که تخلف کرده دوستان جزء مبیعه یا نه وصفی از اوصاف مبیعه. آقایون اگر متخلف ما وصف باشه خیارمون میشه خیار تخلف وصف، اگر جز باشه خیار میشه خیار تخلف جز. آقایون تخلف وصف رو گفتیم خیار تخلف اشتراط، تخلف جز رو هم گفتیم خیار تبعض صفقه است. درست شد؟ حالا اگر این باشه یا اون باشه میگه فرقم میکنه؟ میگه بله. فلذالک، به جهت همین اختلافی که وجود داره، اختلف، اختلاف شده. تو چی اختلاف شده؟ فی ان الامضاء هل هو به جمیع السمن او به حصه منه نسبتها الیک نسبت الموجود من الاجزاء الى المعدوم. آیا ببینید هر دو، چه تخلف وصف باشه چه تخلف جزء باشه، هر دو میتونن معامله رو کلا فسخش کنن، جنس رو فسخ بده پولش رو بگیره، تو این جهتش مشترکه. اما اگر تخلف تخلف وصف باشه، اگه خواست امضا کنه و قبول کنه دیگه نمیتونه بخشی از سمن رو پس بگیره. اما اگه تخلف جزء باشه به نسبت اون جزء میتونه پول بگیره یا پولشو نده اگه نداده. ها ببینید، فلذالک اختلف فی ان الامضا، ببینید امضا نه فسخ، فسخ مشترکه، هر دو میتونن فسخ کنن، اما امضا آیا باید به جمیع سمن باشه در صورتی که تخلف تخلف وصفه؟ اگه تخلف وصف بود و شما خواستی امضا کنی چی پول نمیتونی پس بگیری، یا اگر ندادی تمام پول رو کمال به تمام و کمال باید پرداخت بکنی، یا نه به حصه من، حصه ای از سمن که نسبتها الی، یعنی نسبت، بگید تلک الحصه الی السمن، نسبتها الی یعنی نسبت اون حصه به سمن که نسبت الموجود من الاجزاء الی المعدوم. آقایون موجودمون چقدره؟ 90 کیلو. معدومون چقدره؟ 10 کیلو. پس نسبت میشه چی؟ 9 و 1. شما سمنت اگر 1 میلیونه، نسبت 9 و 1ش میشه چی؟ میشه 900 هزار تومان و 100 هزار تومان. به اندازه 100 هزار تومان میتونی پرداخت نکنی، یا اگر دادی میتونی پس بگیری. ها این مال وقتی است که تخلف تخلف جزء باشه، به حصه من الثمن که نسبت اون حصه به ثمن مثل نسبت موجود از اجزا، یعنی 90 کیلو، به معدوم باشه، یعنی 10 کیلو. و تمام الکلام فی موضع تعرض الاصحاب للمساله. آخرین مسئله که دیگه سوالاتون رو جواب بدم، ثم ان فی حکم اخبار البای بالکیل والوزن من حیث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف کل ما یکون و طریقا عرفیان الى مقدار المبی. آقایون اخبار مبی حکمش چی بود؟ اخبار مبی حکمش این بود که اگه بعدن کم اومد آقای مشتری خیار داشت. میگه در حکم اخبار بای به کیل و وزن است از حیث ثبوت خیار برای مشتری عند تبین نقیصه مثلا. ها در حکم اون چی؟ کله. این کله اسم انستا، هر اون چیزی که طریق عرفی به مقدار مبی باشه و اوقع العقد بناء علی و عقدم مبتنی بر او اتفاق بیفته، مثل چی؟ کما اذا جعلنا الکیل فی المعدود والموزون طریقا الى عده او وزنه. آقایون با یه خبر نداد این برنجا 100 کیلوه، اما ما با کیل طریق عرفی قرار دادیم کیل رو برای رسیدن به وزن. با کیل نگفت گردوها 1000 تاست، اما با کیل ما رسیدیم به اون عدد 1000 و مبتنی بر همون 1000 تا و 100 کیلو برنج معامله را انجام دادیم. و او قال عقد بناء علی، اینجا هم اگر رفتیم خونه دیدیم به جای 900 1000 تا گردو 900 تاست، به جای 100 کیلو برنج 90 کیلو برنج، باز هم همون خیار وجود داره. سوال دارید بفرمایید. یعنی چی خیار قبل شد؟ بله، از حیث این که نمیتونه مقداری از مبیع رو بگیره بله، اما باز با تبعوض صفقه فرق میکنه دیگه. ببینید ما یه بحث خیار قبل و تخلف داشتیم، خیار قبل رو اثبات کردیم نیست، گفتیم دلیل نداریم براش، آقایونم نگفتن، اون تخیل مقبونم دلیل نمیشه، اون دلیلی هم که شما آوردی رد کردیم، پس قبل رو بذارید کنار. حالا تو تخلف، آیا تخلف وصف است که از حیث وصف مبیع قابل انحلال نیست، یا نه از حیث عرض کنم تخلف از حیث جزئی که قابل انحلاله که هر کدوم حکم خودش رو داره، ولو نتیجتا تو این قسمتی که شما میگی با خیار قبل یکی بشه. لازم نیست که همه خیارا یه تفاوتی با هم دیگه داشته باشن از حیث نتیجه، ممکنه خیلی از خیارا نتیجتا یکی باشن.
سمن در مقابلش میگه قرار نمیگرفتم که عبدی که کتابت بلد نیست و عبدی کتابت بلد.
چرا؟ چرا؟ بله
چرا خب بعد
ببینید قیمت فرق میکنه اما انحلال صورت نمیگیره. اینکه قیمت فرق میکنه بله، عبدی که مثلا خیاطی بلده قیمتش مثلا 20 میلیونه، عبدی که هیچ هنری بلد نیست ها قیمتش مثلا 10 میلیونه، او عبدی هم که زمینگیره یه چیزی هم باید خرجش کنی تا بتونی رتق و فتقش کنی، با 500 هزار تومان میشه خریدش مثلا. عرض میکنم بله قیمت فرق میکنه، ما نگفتیم تو قیمت اثر نداره، اما عرف نمیاد بگه آقا این عبدی که خیاطت بلده خود عبد اینقدر خیاطتش اینقدر، این کارو نمیکنه. تو کتاب و انگشتر میکنه، کتاب و انگشتر تو یه معامله که شما میفروشید طرف میگه خب کتاب 30 تومن انگشترم 20 تومن میشه 50 تومن، جدا میکنه.
خب بس چرا قیمتش بیشتر گرفتی؟
چون اثر داره تو قیمت، چون اثر داره تو قیمت، بالاخره خیاطت دیگه، طرف هنری بلده اثر داره تو قیمت، اما جدا نمیکنه. ببین این جدا نمیکنه یعنی نمیگه آقا اینقدر از سمن مال این، اینقدر از سمن مال این. ببین یه ماشین شما میخری، خب این ماشین مثلا یه رنگ ویژه و خاصی داره، یه آیتم هایی داره، اینجوری نیست که اینا رو جدا کنن. که شما وقتی میبری بنگاهی میگه آقا این ماشین رو نگاه میکنه قیمت میگذاره برات، اما اوصافش رو جدا جدا قیمت نمیگذاره، عرف انحلال نمیکنه، اما تو اجزا انحلال میکنه. و لذا تو وصف میگن وقتی شما میخواید برگردونی نمیتونی برای اون اوصاف چیزی کم کنی، یا کلا برگردون یا کلا امضا کن بپذیر، اما توی اجزا میگن قابلیت انحلال داره، لذا جزئی از ثمن رو شما میتونی پرداخت نکنی. بگید
اجماع داشتیم که اگر بائع خبر داد اون رو قبول کنه. حالا ذیل اخبار بائع چه برش اجماع داشتیم این بود که یا طریق عرفی داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا رو فرمان هر اون جایی چه طریق عرفی دارد چند نوعی تمده مناطی چرده، ولی اونجا منات ما معقد اجماع ما سر خبر بائع بود، اینجا دیگه چیزی نداریم دیگه.
نداره؟ نداره، یه مسئله دیگه است. میخوایم بگیم اخبار بائع توش بحث هست که اگر طریق عرفی بود ما بپذیریم، یا حتی اگر طریق عرفی هم نبود بازم بپذیریم، اون یه بحث اونجوری بود. حالا شما اخبار بایه رو بذار کنار، سوال جدای از اخبار بایه اگر یه طریق عرفی از طریق کیل داشتیم اونو بپذیریم یا نه؟ اینو قبلا بحث کردیم گفتیم میپذیریم، مشکلی نداره. اینو قبلا بحث کردیم آخه.
ذیل اخبار بایه
نه 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 ذیل اخبار بایه نه، قبل از اون یادتون نیست من میگو عرض روایت اصلا داشت که طرف میگو واقعا من نمیتونم گردوها رو بشمارم، آیا میتونم اینا رو کیل کنم بعد بر اساس کیل عدد؟ به حضرت فرمود لا بأس، اشکال نداره. بله طرق عرفی رو پذیرفتیم ما، اینو سابقا بحث کردیم جدای از بحث اخبار بایه، این حل شد قبلا. دوستان و بزرگوار
بعضی از اوصاف قابل انحلال هست، مثلا ماشین میبریم نمایشگاه میگه که آقا 94ش مثلا 20 میلیونه، حالا که این رنگ داره 18 میلیونه.
اب نداره. اب نداره. اما همونم این که میگه رنگ داره، رنگ تا رنگ فرق میکنه. یه وقت از گوشه سپرشه، یه وقت از درشه، یه وقت از سقفشه. یعنی اینا نمیگم اثر نداره. ببین اینا همش اثر داره. اما اینجور نیست که ما بگیم آقا این ماشین که مثلا 20 میلیون میگیم 16 میلیون ما اسکلت و موتورش مثلا فرض کنه 500,000 تومان مال این وصفش، 1 میلیون مال این وصفش، اینجوری حساب نمیکنه عرف. دقت میکنید؟ اگرم این کارو بکنه شیخ نپذیرفته، میگه عرف این نیست. حالا اگه یک کسی یه کاری اینجوری میکنه، اونو که ما دیگه کار نداریم بهش. دوستان بزرگوار، به حمد الله این مسئله قبلیمون تموم شد. مسئله بعدی، خوب دقت کنید، تو این مسئله ما موضوع بحث رو عرض بکنم. موضوع بحثمون اینه، میخوایم برخی از مصادیق مورد اختلاف رو بحث بکنیم. اختلافه که آیا نیاز به تقدیر دارد یا نیاز به تقدیر نداره، محل اختلاف. جناب شیخ انصاری دوستان ابتداءً یه گزارشی از حرفهای علما میده. این رویه شیخ رو دوستان، رویه اجتهادی شیخ رو یاد بگیرید. معمولاً شیخ تو مباحثی که میخواد مطرح بکنه، قبل از اینکه خودش حرفی بزنه چیکار میکنه؟ حرفهای دیگران رو یه مقدار مطرح میکنه که مسئله معلوم بشه، که مثلا فرض کن محقق ثانی چی گفته، علامه چی گفته، شیخ طوسی اینا نظراتشون چیه، اینا رو میگه، بعد میره سراغ حرف خودش. اولین حرف دوستان حرف جناب صاحب شرایع محقق حلی. ایشون گفته بیع صوب. صوب دوستان، صوب ظاهرا توی لغت هم به معنای لباس میاد هم به معنای پارچه، یعنی معناش پارچه است، چه دوخته چه غیر دوخته، به هر دو صوب میگن. حالا اینجا منظور چیه؟ فعلا ایشون گفته صوب، فرق نمیکنه صوب دیگه، هر پارچه ای که دوخته شده باشه، پیراهن، شلوار، هر چی، صوب بهش میگن. خوب دقت کنید، ایشون گفته بیع صوب و ارض یعنی زمین مع المشاهده جائزه. یعنی شما بیا زمین رو ببین بخر، لباس رو، پارچه رو ببین بخر، اگرچه اندازه‌گیری نشود. یعنی لازم نیست متراج زمین، بگو بلند بگو، لازم نیست متراج زمین معلوم باشه، لازم نیست متراج این لباس و پارچه معلوم باشه، گرچه اگر اندازش و مقدارش و متراجش، حالا متراجی که میگم به عرف امروز عرض میکنم، گرچه اگر اندازش معلوم باشه، محقق حلی میگه چی؟ احوته، ابعد از غرره، بهتره، به جهت این که غرض فرق میکنه در مقدار زمین. خود زمین یه وقت هست مثلا 3 هکتاره، یه وقت هست 1.5 هکتار، معلوم نه، با چشم خیلی وقتا معلوم نمیشه، یا مقدار اون پارچه و صوب و لباس مقدارش فرق میکنه، ما مشاهده ما نمیتونیم مقدار زمین و صوب رو معلوم کنیم. پس فتوای صاحب شرایع این شد که در صوب و عرض، گرچه احوت تعیین مقداره، اما تعیین مقدار لازم نیست. این فتوای محقق حلی. مرحوم علامه چی فرموده؟ فرموده اگر بایع بفروشد چیزی رو که مختلف الاجزا است. ببین آقایون، مثل برنج، مثل گندم، مثل روغن، مثل شکر، اینا مختلف الاجزا نیست، متساوی الاجزاه. اما بعضی از چیزها مختلف الاجزاه. مثل چی؟ مثل خونه، مثل گوسفند، مثل صوب، اینا مختلف الاجزا هن که به یه تعبیر میگن قیمی بهشون، اجزایشون مختلفن. یعنی گوسفند و خونه و صوب و مثلا این آستین مثلا پیراهن با بدنه پیراهن فرق میکنه، این خونه اجزایش متفاوته، مثل برنج نیست که اجزایش یکی باشه، دقت میکنه، یا بگیم این خونه با اون خونه فرقی نمیکنه، این صوب با اون صوب فرقی نمیکنه، برنج اگر نوعش یکی باشه، این برنج و اون برنج فرق نمیکنه، برنج هاشمی برنج هاشمیه، برنج تارم تارمه، ممکنه درجه 1 و 2 داشته باشه، اما معلومه تو بازار شما بگی برنج هاشمیه مثلا درجه 1 معلومه، اما خونه اینجوری نیست، خونه اینجوری نیست که بگی خونه درجه 1 یعنی معلوم باشه چی باشه، صوب درجه 1 بعد معلوم باشه چی باشه، معلوم نیست، اجزایش مختلفه. علامه در تذکره گفته اگر بایع بفروشد چیزی رو که مختلف الاجزاء باشه با مشاهده کفایت میکنه، یعنی همین که ببینه کفایت میکنه، نسبت به اجماع هم داده، میگه این مسئله اجماعی هم هست. تحریر هم دوستان میگه گله گوسفند شما بفروش بدونی که بدونی چند تا گوسفنده. بگو آقا این گله گوسفند آقا چند تا داره، 200 تا، 220 تا، 180 تا، نمیدونیم. یه گله گوسفند مثلا فرض کن 200 میلیون تومان، میگه بفروش، هیچ اشکالی هم نداره، با مشاهده شما میتونی اینا رو معامله کنی. حالا اینا حرفای دیگران، فردا ببینیم شیخ چی میگه. مسئلتون قالف شرایع، محقق حلی در شرایع فرموده یجوز و بیع الصوب و العرض مع المشاهده. آقایون و الم یمسحا ولو مسح نشود. آقایون مسح نشود نه یعنی دست بهش نخوره ها، یعنی اندازه گیری نشوند این صوب و عرض. ولو مسحا اگر اندازه گیری بشه کان احوت، یه احوته. چرا؟ لتفاوت الغرض فی ذلک. چرا میگیم احوته؟ به خاطر اینکه غرض فرق میکنه تو مقدار زمین و صوب، یعنی مقدارش کم و زیاد باشه اغراض مردم فرق میکنه، لذا احوت اینه که عرض کنم اندازه گیری بشود و تعذر ادراک اون مقدار بالمشاهده. با مشاهده هم نمیشه مقدار رو دقیق فهمید. انتها کلام شرایع. وفت تذکره لو باع مختلف الاجزا مع المشاهده صحه. اگر یک جنسی که مختلف الاجزا است با مشاهده بفروشه این صحیحه، که صوب و دار و القنم اجماعا نسبت داده به اجماع، صحه اجماعا. آخرین مطلب و صرح فی التحریر، جناب علامه در تحریر گفته به جواز بیع قطیع القنم. قطیع یعنی گله، گله گوسفند رو شما میتونی بفروشی و الم یعلم عددها، ولو عددش معلوم نباشه گوسفند رو همجوری میبینه. حالا امروز دوستان گوسفندایی که برای ذبح خرید و فروش میشن اینا معمولا وزنش میکنن، همین امروز هم دوستان اینجوری نیست که همه گوسفندا به وزن خرید و فروش بشه. یه گوسفندی ممکنه 3 برابر قیمت کیلوییش معامله بشه، به خاطر که عرض کنم سالی 2 تا بره میاره براش. یه گوسفند ویژه ایست، از نژاد ویژه ای، تو گله گوسفند مثلا این گوسفند باشه خیلی عرض کنم سود داره برای اون مثلا صاحب گوسفندان، لذا اینا براشون مهمه گایی. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله
اون چی کجا؟ من بس بعد این پای میام.